بنیاد فرهنگی مهرگان تقدیم می کند. مجموعه تاریخ جهان، تفتیش عقاید، نوشته دیبورا بکرش، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، نشر ققنوس، گوینده فرید حسینی. بخش سوم، تفتیش عقاید اسپانیایی. در اسپانیا تفتیش عقاید دیرتر از راه رسید و بیش از هر جای دیگری دوام آورد. در هیچ جای دیگری تفتیش عقاید چنین خشن و بی‌رحم نبود. در هیچ جای دیگری شادی و سروری که در پیرامون رخدادهای بزرگ جان برپا می‌شد چنان پرجوش و خروش نبود یا چنان مجلل و پرشکوه برپا نمی‌شد. در اسپانیا دستگاه تفتیش عقاید ارتباط تنگاتنگی با حکومت داشت و در واقع اداره دولتی به حساب می‌آمد. تفتیش عقاید اسپانیایی علاوه بر خلوص ایمان، خواستار خلوص تبار و نژاد بود و تنها با این ملاک ها بود که فرد می توانست امیدوار باشد که زنده و یا در خاک اسپانیا باقی بماند. تفتیش عقاید اسپانیایی تأثیر گسترده‌ای بر سرتاسر اسپانیا داشت. کشور به لحاظ فکری صدروند و از نظر اقتصادی عقب مانده شد، چون تفتیش عقاید اسپانیایی با حکومت آنجا در جلوگیری از تأثیرات فرهنگی و اقتصادی سایر نقاط اروپا همکاری داشت. اسپانیا از بقیه اروپا جدا افتاد چون ورود کتاب‌های مدرن به اسپانیا ممنوع بود. از این رو دانشگاه‌های آن به واسطه عدم آگاهی از تحولاتی که در سرتاسر اروپا رخ می‌داد، دچار رکود شد. نتیجه این شد که کشور نتوانست با شور و اشتیاق فزاینده علمی و فکری سرآغاز دنیای مدرن همگام شود. اسپانیا برخلاف انگلستان، فرانسه، هلند و بلژیک در حالی افتتاً وارد قرن 20 شد که به لحاظ فکری واخورده، به لحاظ صنعتی عقب مانده و از نظر کشاورزی توسعه نیافته بود. مردم آن نه مهارت تأسیس نهادهای سیاسی مستقل را داشتند و نه توانایی اصلاح حکومت را. تاریخ اسپانیا تا حدی توضیح می‌دهد که چرا تفتیش عقاید آن نقشی بسیار مهمتر از جاهای دیگر پیدا کرد. اسپانیا بسیار دیرتر از مثلا انگلستان و فرانسه به یک دولت ملی تبدیل شد. تا پایان قرن 15 کشور به چندین پادشاهی کوچک تقسیم شده بود که مهمترین آنها را آراگون و کاستیل تشکیل می دادند. تسلط اعراب مغربی بر اسپانیا. تا سال 1492 که گرانادا آخرین پایگاه اعراب مغربی در اسپانیا به دست سربازان اسپانیایی افتاد، بخشی از سرزمین اسپانیا در تسلط خارجیان بود. از قرن 8 بیشتر اسپانیا تحت تسلط اعراب مغربی از ساکنان شمال آفریقا بود که جز نخستین گروندگان به اسلام بودند. نبرد برای بازپسگیری سرزمین اسپانیا از اعراب مغربی یک دوره چند قرنی را در بر می‌گرفت. این مبارزه ای بود که در آن نیروهای مسیحیت در مقابل نیروهای اسلام قرار داشتند و حتی پس از سقوط گرانادا و شکست اعراب مغربی، جمعیت پرشماری از اعراب مغربی که عموماً به کشاورزی اشتغال داشتند به زندگی در اسپانیا ادامه دادند و کشتزارها و باغ‌های میوه‌اش را آباد کردند. حضور این بخش مسلمان نشین هرچند مردمش فقیر بودند، باعث می‌شد که اسپانیا فرمانبرداری سابقه خود را از اعراب مغربی در یاد داشته باشد. تفتیش عقاید اسپانیایی دل مشغولیش پایان دادن به این حضور خارجیان در کشور بود و سرانجام در قرن 17 اصرار ورزید که اعراب مغربی یا به مسیحیت بگروند یا کشور را ترک کنند. پرشمار یهودیان در اسپانیا. ساکنان یهودی به فرمانروایان اسپانیا در بازپسگیری سرزمین اسپانیا از اعراب مغربی به لحاظ مالی کمک کردند. در پایان قرن 13
جامعه گسترده و ثروتمند یهودیان یک پنجم کل جمعیت حدود 8 میلیونی اسپانیا را تشکیل می‌داد. بسیاری از یهودیان با سرشناس‌ترین خانواده‌های کاتولیک اسپانیا وصلت کرده بودند. در نتیجه بسیاری از شخصیت‌های عالی مقام و برجسته کلیسایی و حکومتی در قرن 15 از جمله خانواده شاه فردیناند که کشور را متحد ساخت، می‌توانند پیشینه تبار خود را در نژاد یهودی ردیابی کنند. جامعه یهودی اسپانیا به لحاظ وسعت، ثروت و نفوذ سیاسی و اجتماعی در اروپا بی همتا بود. در حالی که یهودیان در جاهای دیگر معمولاً از اهانت و تحقیر تحمل ناپذیر در عذاب و اغلب قربانی قتل عام‌های سازمانیافته یا بمب‌کشی بودند، یهودیان اسپانیا طی دوره‌های زمانی طولانی کمتر در معرض چنین دردسرها و هراس‌هایی قرار داشتند. با وجود فوران چندین موج سهمگین و خونین یهودی ستیزی به ویژه نسل‌کشی‌های دهشت‌انگیز سال 1391 که در آن هزاران یهودی به قتل رسیدند، یهودیان در قرن 15 پیشگامان فکری، مالی و علمی اسپانیا باقی ماندند. اما همین که اسپانیا کشوری یک پارچه شد، بسیاری از شهروندان خدمات ارائه شده از سوی جامعه یهودیان را فراموش کردند و با آنها دشمن شدند. بسیاری از کندی یک پارچه سازی اسپانیا در مقایسه با دیگر ملت و دولت‌های اروپا آزرده شدند و کوشیدند گناه این وضعیت را به گردن یهودیان بیندازند. در عصر نابردباری مذهبی، ترس از تنوع و کثرت و خرافه پرستی شدید، بسیاری از اسپانیایی‌ها از حضور جمعیت گسترده‌ای در کشورشان که دیدگاه‌های مذهبی متفاوتی داشتند، ناخشنود بودند. از این رو هنگامی که به مساعدت ارائه شده در جریان بازتسکیری سرزمین ها از اعراب مغربی دیگر نیازی نبود، جامعه یهودیان آماج بدگمانی و قربانی تعصب آشکار شد. متعصبان مذهبی و نژادی در اسپانیا طی سالهای سال احساسات ضد یهودی ابراز کرده بودند. آلونسو دو اسپینا، خاخام سابق که راهب فرانسیسکین شده بود، در سال 1459 دژ ایمان را نوشت. او در این کتاب تمام افسانه‌های عوامانه درباره یهودیان را گرد آورد، از جمله اینکه آنها کودکان مسیحی را به قتل می‌رسانند، خانه‌های مسیحیان را به آتش می‌کشند و کلیساهای مسیحی تلس می‌گذارند، نان مقدس عشای ربانی را سوراخ می‌کنند و به شمایل عیسی مصلوب چوب می‌زنند، از شمایل‌های مقدس بیزارند، به ناسزاگویی به عیسی مسیح و حواریون می‌پردازند و ذخیره آب مسیحیان را مسموم می‌سازند. تصوراتی نظیر این در اروپا تازه نبودند، بلکه شالوده قصه های عامیانه ای را تشکیل می دادند که محرک اخراج یهودیان از انگلستان در سال 1290 و از فرانسه در سال 1309 بودند. متعصبان در اسپانیا روی احساسات و خرافه های سنتی ضد یهودی سرمایه گذاری می کردند. آنها در دستگاه تفتیش عقاید نفوذ پیدا کردند و از امکانات آن برای نابودی فرهنگ یهودی در اسپانیا و تصرف ثروت هنگفت جامعه یهودیان اسپانیا بهره برداری کردند. جنگ صلیبی ضد یهودی در اسپانیا در قرن 15 به دو شکل صورت می گرفت. بخشی از آن متوجه کسانی بود که آشکارا هویت یهودی داشتند و بخش دیگر متوجه کسانی بود که تازه مسیحی نامیده می شدند، یعنی یهودیانی که از راه غسل تعمید کاتولیک شده بودند. تازه مسیحیان تنگنا و محضور بزرگی برای جامعه اسپانیا ایجاد کرده بودند. آنها در زندگی مناسک و آداب کاتولیکی را به جا می آوردند. در مراسم عشای ربانی مرتبا حضور می یافتند. نمادهای کاتولیکی را در منزل خود نگه می داشتند و فرزندانشان را با عقاید کاتولیکی بار می آوردند. بسیاری از آنها نامهایی برای خود برمی گزیدند که بیشتر اسپانیایی به نظر می رسید تا عبری. اما نسبت به تازه مسیحیان تردیدهایی بروز کرد، چون بسیاری برای اجتناب از پیگرد و آزار به کیش کاتولیک گرویده بودند. نیاکان بسیاری از تازه مسیحیان پزشک، حقوقدان، نویسنده و کارشناس امور مالی بودند که فرمانروایان پادشاهی‌های مختلف اسپانیا پیش از این در قرن 14 از استعداد و قابلیتشان به وسعت بهره گرفته بودند و برخی از آنها به رغم موانع متعددی که به خاطر دینشان بر سر راه پیشرفتشان وجود داشت، به مقام‌های عالی حتی در دربار دست یافته بودند. از آنجا که بسیاری از یهودیان از مهارت‌های مالی برخوردار بودند، فرمانروایان دولت‌های اسپانیایی آنها را به عنوان مأمور جمع‌آوری مالیات و مشاوران مالی به استخدام در می‌آوردند. اما موفقیت و قابلیت یهودیان کینه و حسادت عمومی را برانگیخت. بسیاری از یهودیان مورد حمله قرار گرفتند و جوامعشان ویران شد. بعدها در قرن 15 در جریان نسل‌کشی‌ها باز هم اوباش به محله‌های یهودیان که گتوها نامیده می‌شد و بخش‌های جدا افتاده‌ای در شهرها بودند یورش بردند و بسیاری را به قتل رساندند. در سال 1391 در جریان بدترین بلوای ضد یهودی بنابر گزارش‌ها هزاران یهودی در سرتاسر اسپانیا کشته شدند. در جریان هر یک از این بلواها و نسل‌کشی‌ها بسیاری از یهودیان برای نجات خود و خانواده‌شان به آیین کاتولیک می‌گرویدند. گزارش شده که در جریان بلواهای هولناک سال 1391 تعداد یهودیانی که دست دسته برای قصد تعمید به کلیساها رو می‌آوردند آنقدر زیاد بود که کشیشان با کمبود روغن مقدس که برای انجام این مراسم به کار می‌رفت روبرو شدند. در همین دوره بود که خاخام بزرگ بورگوس به آیین کاتولیک گروید و 7 بعد به سر اسقفی بورگوس منصوب شد و پس از مرگ پسرش در این مقام جای او را گرفت. این بلواهای ضد یهودی که گرویدن انبوه یهودیان به مسیحیت را از پی داشت سبب عمده پیدایش جمعیت تازه مسیحیان در اسپانیا بود. این تازه مسیحیان پس از آن که به آیین جدید می‌گرویدند می‌توانستند آشکارا به حوزه‌های شغلی که پیشتر برای آنها به عنوان یهودی ممنوع بود وارد شوند. آنها به عنوان مسیحی دیگر مجبور نمودند در گتوها یا محله‌های یهودی زندگی کنند. برخی با خانواده‌های قدیمی مسیحی ازدواج کردند و در اسپانیا جایگاه بسیار برجسته‌ای یافتند. فرزندگان بسیاری از آنها در زندگی کلیسایی اسپانیا مقام‌های بسیار مهمی یافتند. مفتش اعظم توماس دو ترکمادا و چندین تن از جانشینانش اسلاف همین تازه مسیحیان بودند. در طول قرن 15 تازه مسیحیان کامیابی زیادی به دست آوردند و یک بار دیگر موجب برانگیختن حسد و نفرت شدند. مردم صداقت آنها در گرویدن به مسیحیت را به زیر سوال بردند. به نسبتی که تازه مسیحیان از جایگاه بالاتری برخوردار می شدند، شایعات فزاینده‌ای پخش می شد که بسیاری از آنها در خفا عقاید یهودی خود را حفظ کرده و با جامعه یهودی در تماسند. تاریخ نگار فردریک دیوید موکاتا می نویسد که در واقع بسیار محتمل است که تازه مسیحیان و یهودیان اسپانیایی روابط کاری دیرپای خود را حفظ می کردند. به گفته موکاتا به نظر می رسد که روابط بین نوکیشان و همکیشان پیشین آنها از صمیمیت و عمق زیادی برخوردار بوده است و قبول دارد که یهودیان اسپانیا می کوشیدند به تازه مسیحیان کمک کنند که به عمل پنهانی به مناسک دین یهود ادامه دهند. اگر دستگاه تفتیش عقاید می توانست ثابت کند که تغییر مذهب تازه مسیحیان از روی مصلحت پیشی شخصی بوده است تا اعتقاد دینی، یهودیان پیشین و خانواده هایشان به جرم بدعت گذاری تحت محاکمه قرار می گرفتند. تازه مسیحیانی که گمان می رفت به دین یهود بازگشته باشند برای بازجویی به دادگاه تفتیش عقاید تحویل داده می شدند. کسانی که بدین ترتیب بازداشت می‌شدند تسلط بر دارایی و ثروت شخصی خود را که در بسیاری موارد بسیار کلان بود از دست می‌دادند. البته آزمندی و تعصب دینی که برانگیزاننده دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا بود برای جامعه تازه مسیحیان خطر هول‌انگیزی به شمار می‌رفت. این امر به ویژه در دوره سلطنت فردیناند و ایزابلا در اواخر قرن 15 مصداق داشت. Viva lo Messio, viva lo Messio, viva lo Messio. شاه فردیناند و ملکه ایزابلا. شاه فردیناند و همسرش ملکه ایزابلا کاتولیک‌های مؤمنی بودند. ایزابلا به ویژه تحت تأثیر شدید نیوشنده یا راهنمای معنوی خود کشیشی به نام توماس دو ترکمادا بود. ترکمادا مشتاق شناسایی بدعت‌گذاران با روش‌های تفتیش عقاید بود. او می‌خواست آنها را مجازات کند، همچنان که مایل بود همه یهودیان را از اسپانیا بیرون براند. اعتقاد داشت که این کار خلوص کلیسا را حفظ می‌کند و از آلودگی ارواح مؤمنان راستین به پندارهای بدعت‌گذارانه جلوگیری می‌نماید. پیش از یکپارچگی اسپانیا، تفتیش عقاید در پادشاهی آراگون وجود داشت. اما در سال 1478 ترکمادا موفق شد فردیناند و ایزابل را متقاعد کند که تفتیش عقاید باید به سر و سر پادشاهی اسپانیا گسترش یابد. ترکمادا استدلال می کرد که هنگامی که تفتیش عقاید سر جای خود قرار گیرد او می تواند از آن برای تحکیم چیرگی آیین کاتولیک در زندگی اسپانیا بهره برداری کند.
او همچنین فردیناند و ایزابلا را با این وعده اغوا کرد که تفتیش عقاید میتواند تسلط سیاسی آنها را بر کشور تحکیم بخشد و از طریق مصادره اموال و ثروت پادشاهی بیفزاید. شاه فردیناند در پیروی از استدلال تورکمادا فواید زیادی برای خودش میدید. هرچند شاه به اندازه ایزابلا مؤمن نبود، اما از منافع هنگفت مالی که مصادره اموال تازه مسیحیان میتوانست عایدش کند آگاه بود. خوان آنتونیو لورانت از منتقدان اسپانیایی کلیسا در قرن 19 کتابی نوشت که در آن شاه فردیناند را به سبب حرص و آزش محکوم کرد. به نوشته لورانت، واقعیات بی تردید نشان می دهند که ریشه‌کن‌سازی یهودیت در اسپانیا نه دلیل واقعی بلکه صرفاً بهانه‌ای برای برقراری دستگاه تفتیش عقاید شاه فردیناند بود. انگیزه حقیقی به کار انداختن یک نظام نیرومند مصادره اموال یهودیان و در نتیجه گردآوردن ثروت‌های آنها در دست حکومت بود. با آنکه دستگاه تفتیش عقاید در ابتدا علیه تازه مسیحیان وارد عمل شد، اما قربانیان نهایی آن اعضای ثروتمند جامعه یهودیان اسپانیا بودند. تفتیش عقاید اسپانیا اقتدار روم را غصب می‌کند. هنگامی که فردیناند و ایزابلا پذیرفتند که تفتیش عقاید لازم است، از پاپ سیکستوس چهارم درخواست کردند که مجوز برقراری آن را صادر کند. پاپ می‌پنداشت که روم مثل همیشه در توسعه دادگاه‌های تفتیش عقاید و گماردن مأمورانی که این کار را از پیش برند صاحب اختیار اصلی خواهد بود. اما تفتیش عقاید اسپانیایی با دادگاه اصلیش در مادرید به زودی با نظارت روم بر فعالیت‌هایش به ویژه در انتخاب مأموران تفتیش عقاید و توزیع پول به دست آمده از طریق مصادره‌ها از در مخالفت درآمد. مثلا تورکمادا در مقام مفتش اعظم مشترکاً از سوی شاه اسپانیا و پاپ برگزیده شد، اما جانشینانش را مقامات کلیسا در اسپانیا برمی‌گزیدند و شاه بر آن صحه می‌گذاشت و سپس پاپ به روال همیشگی آن را می‌پذیرفت. به همین ترتیب عواید مصادره‌ها از سوی دادگاه به خزانه سلطنتی اسپانیا و نه خزانه واتیکان واریز می‌شد. با آنکه سیکستوس چهارم از این شکایت داشت که در اسپانیا از دستوراتش پیروی نمی‌شود، از قدرت کافی برای مقابله با پادشاهی که مایل نبود از خواستهای پاپ پیروی کند برخوردار نبود. به این ترتیب فردیناند دست تورکمادا را باز گذاشت تا دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا را به صورتی توسعه دهد که تا قرن 19 اساس آن بدون تغییر باقی ماند. سوپرما، اداره اصلی دستگاه تفتیش عقاید که سوپرما یا مرجع عالی نام داشت، شامل شورای تفتیش عقاید و مفتش اعظم می‌شد. سوپرما تمام کارکردهای دستگاه تفتیش عقاید از جمله پرداخت حقوق و سرپرستی کارکنان بسیار زیادی را که دادگاه‌های تفتیش عقاید، زندان‌های متعدد آن و امکانات دیگر را اداره می‌کردند، تحت کنترل داشت. سوپرما که بر حفظ آرشیوهایی که اسناد تفتیش عقاید اسپانیا را نگهداری می‌کردند نیز نظارت داشت، در واقع شاخه‌ای از حکومت اسپانیا شد. ادارات تفتیش عقاید در مناطق 21 و به زودی در تمام شهرهای اسپانیا دایر شد. مأموران تفتیش عقاید در این ادارات دورافتاده تمام فعالیت‌های خود را به سوپرما در مادرید گزارش می‌کردند و این مرجع عالی گزارش‌های آنها را با دقت و کفایت بسیار نگهداری می‌کرد. به این ترتیب مفتش اعظم تمام اقدامات دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا را زیر نظر داشت و اداره می‌کرد. هنگامی که اسپانیا ادارات تفتیش عقاید را در امپراتوری فراسوی دریاهای خود دایر کرد، اینها نیز مستقیماً به سوپرما گزارش می‌دادند. در حالی که حکومت اسپانیا هیچگاه از ساماندهی و کارایی خوبی برخوردار نبود، مرجع عالی دستگاه تفتیش عقاید پیوسته اهمیت بیشتری می‌یافت. سوپرما چنان قدرتمند بود که تاریخ‌دان گوستاف هنینگسن آن را تنها سازمان حکومتی که حوزه اختیارات قانونیش به سرتاسر امپراتوری اسپانیا گسترش یافت توصیف می‌کند. این توانمندی سازمانی به دستگاه تفتیش عقاید امکان می‌داد که به شیوهی نظاممند و تمام عیار علیه قربانیانش اقدام کند. این دادگاه بسیار کارآمد و خوب سازمان یافته تقریباً بلافاصله حمله خود را به تازه مسیحیان آغاز کرد. این شعار بالا گرفت که ما باید علیه مظنونان به بدعت گذاری و مسیحیان ناباب به کارزاری بی‌رحمانه تر از مبارزه با رسواترین کافران دست بزنیم. دستگاه تفتیش عقاید بران شد تا این مسیحیان مرتد را شناسایی و مجازات کند. برآوردها از تعداد کسانی که قربانی دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا شدند بسیار متفاوت است. تا تاریخدان لورانت استدلال می‌کند که تورک مادا که در سال 1498 درگذشت، ریاست یکی از وحشیانه‌ترین دوره‌های دادگاه تفتیش عقاید را در اسپانیا بر عهده داشت. به گفته لورانت تعداد کل قربانیان تورک مادا عبارت بودند از 8800 نفر که زنده در آتش سوزانده شدند، 6500 نفر که اموالشون از سوی شاه و دستگاه تفتیش عقاید مصادره شد و 90000 نفر که به شیوه‌های متنوع دیگر مجازات شدند. تورکمادا به جامعه یهودیان اسپانیا حمله می‌کند. هنگامی که دستگاه تفتیش عقاید علیه مسیحیان مرتد به حرکت درآمد، حرکت خود علیه دومین گروه از آماج‌های مورد نظر خود یعنی جامعه یهودیان اسپانیا را آغاز کرد. از نظر حقوقی دستگاه تفتیش عقاید حق نداشت علیه کسانی که خارج از مذهب کاتولیک بودند اقدام کند. یهودیان در حوزه اختیارات قانونی آن قرار نمی گرفتند چون هیچگاه پیرو دینی جز دین موسی نبودند. اما تورکمادا تصمیم داشت فردیناند و ایزابلا را متقاعد کند که به نفع دولت است که این سرمنشه آلودگی را از اسپانیا پاک کند و وحدت ملی را که اسپانیا چنین دیر هنگام در تاریخش بان دست یافته بود تحکیم بخشد. تورکمادا قادر بود برای این باورها دلیل بیاورد، چون در جریان محاکمات تازه مسیحیان مرتد داستانهایی درباره همکاری‌های جوامع تازه مسیحیان و یهودیان برملا شد. هرچند هیچ کدام به اندازه محکم و قاطع نبود تا شاه و ملکه را علیه یهودیان اسپانیا برانگیزد، اما در سال 1490 یک یهودی تغییر مذهب داده به نام بنیتو گارسیا بهانه لازم را به تورکمادا برای دستیابی به هدفش داد. قضیه لاگواردیا. گارسیا در بازگشت از یک سفر زیارتی به مرقد سن جیمز در کمپوستلا شب را در مهمانسرایی توقف کرد. هنگامی که در خواب بود، اوباش خورجین‌هایش را زیر و رو کردند و در میان وسایلش چیزی یافتند که آن را نان مقدس آیین عشای ربانی از آن نوع که کشیش در جریان مراسم عشای ربانی تبرک می‌کند تشخیص دادند. این سوال به وجود آمد که چرا گارسیا به جای آنکه نان را به شیوه معمول در جریان مراسم عشای ربانی بخورد، آن را از کمپوستلا همراه خود آورده است. گارسیا به دادگاه تفتیش عقاید احضار شد و او را در معرض آزمایش با آب و خفه کردن با طناب قرار دادند. گارسیا در زیر شکنجه اعتراف کرد که به دین یهودی بازگشته است و پای تازه مسیحیان دیگری را هم به میان کشید که آنها هم به نوبه خود در دادگاه تفتیش عقاید آورده شدند و در زیر شکنجه باز هم پای عده دیگری را به میان کشیدند. در زیر شکنجه شدید چندین یهودی اعتراف کردند که در جمعه مقدس در شهر لاگواردیا در مرکز اسپانیا پسر بچه 14 ساله‌ای را به شیوهی که یهودیان عیسی مسیح را به صلیب کشیده بودند مصلوب کردند. گزارش شد که کودک را واداشته بودند که چندین مایل صلیب را با خود بکشد و 5500 بار او را شلاق زده بودند و پس از قتل آیینی او یهودیان اقدام به درآوردن قلبش کرده بودند. با آنکه جسدی پیدا نشد و هیچ پدر و مادر هراسانی گزارشی از فرزند گمشده خود ندادند، دادگاه لاگواردیا 18 ماه به درازا کشید. وقتی اخبار مباحث جنجالی آن برملا شد، محاکمه انتقادهای تند ضد یهودی را برانگیخت. چندین یهودی در رابطه با قضیه لاگواردیا به ارتکاب جرایم مختلفی مقصر شناخته شدند و از طرف دادگاه تفتیش عقاید تحویل مقامات محلی کشوری داده شدند تا سوزانده شوند. کودک ناشناخته یا همان قربانی پنداری به نام کریستوبال قدیس اعلام شد و به یادبود او در ناحیه لاگواردیا معبدهایی ساختند. مهمترین پیامد محاکمه لاگواردیا این بود که باعث اخراج جمعیت یهودی از اسپانیا شد. بلواهایی که از پی داوری در این قضیه پیش آمد درست 6 هفته پس از چشم پوشی عرب مغربی از گرانادا در ژانویه 1492 رخ داد. این بلواها شاه و ملکه را متقاعد کرد که سعادت ملی در گروه خلاص شدن کشور از شر یهودیان است که اگر باقی می‌ماندند همیشه تازه مسیحیان را به راه‌های بدعت‌گذارانه خود می‌کشاندند. یهودیان اسپانیا سراسیمه نامه‌های دادخواهی برای پاپ و فردیناند و ایزابلا فرستادند. دون اسحاق آبراوانل، یک شخصیت برجسته در جامعه یهودیان و مشاور شاه فردیناند، از شاه و ملکه طلب بخشایش کرد و از طرف همکیشان خود قول داد در صورتی که فرمانی که از یهودیان می‌خواست اسپانیا را ترک کنند لغو شود، مبلغ استثنایی 300,000 دوکات که سکه طلای رایج آن روز بود را گرد آورند. ترکمادر از پیشنهاد آبروانل با خبر شد و شنید که شاه و ملکه در تصمیم خود دو دل هستند. این بود که با شتاب به کاخ سلطنتی رفت تا با به چالش کشیدن ایمان فرمان روایان آنها را از تغییر تصمیمشان باز دارند و بانگ برآورد. یهودای اسخریوتی سرورش را به 30 سکه نقره فروخت. شما میخواهید او را به 300,000 دوکات بفروشید. بسیار خوب، او را بگیرید و بفروشید. استدلال‌های آبروانل در برابر نفوذ ترکمادا بی ثمر بود. فرمان اخراج را هر دو فرمانروا در 31 مارس 1492 امضا کردند. به یهودیان اسپانیا فرصت داده شد بین گرویدن به آیین کاتولیک یا تبعید یکی را انتخاب کنند. کسانی که حاضر به تغییر دین خود نبودند 4 ماه فرصت داشتند اموال خود را بفروشند، کارهای خود را سامان بخشند و آماده ترک کشوری شوند که نیاکانشان در آنجا صدها سال در امنیت نسبی زندگی کرده بودند. کاتولیک ها به این اخراج به مثابه یک فرصت مالی می نگریستند و اموال تبعیدیان را به کسری از ارزش آنها می خریدند. بسیاری از کسانی که از وام دهندگان یهودی پول قرض کرده بودند به راحتی از پرداخت دیون خود شانه خالی کردند. در این دوره 4 ماهه دارایی های کلانی دست به دست گشت. سپس در دوم اوت 1492 جمعیت یهودی اسپانیا را ترک کردند. برخی به مراکش و الجزایر گریختند. عده‌ای اسیر دزدان دریایی شدند که در دریای مدیترانه گشت می‌زدند و آنها را به بردگی فروختند. عده‌ای را هم راهزنان به خیال اینکه طلا همراه آنها هست به قتل رساندند. عده‌ای هم توانستند خود را تا ترکیه برسانند. عده‌ای کمی هم به اسپانیا بازگشتند و قصر تعمید شدند. برآوردها در مورد تعداد یهودیانی که اسپانیا را ترک گفتند متفاوت است. برخی این تعداد را تا 800 هزار نفر و بعضی تنها 160 هزار نفر ذکر می کنند. فرض عمومی بر این است که در آن تابستان غم‌انگیز در سال 1492 حدود 400 هزار یهودی اسپانیا را ترک کردند. شاید 50 هزار نفر قصد تعمید را پذیرفتند. نتیجه نهایی فرمان اخراج این بود که اسپانیا با اخراج یک بخش وفادار از جمعیت خود که طی قرن‌ها در این کشور زندگی کرده بودند از طبقه متوسط شهری خود به طور جدی کاست و به بخش تجاری خود آسیب بی حد و حصری وارد کرد. فرمان اخراج همچنین گروه تازه‌ای از تازه مسیحیان را به وجود آورد که صدها سال به آتش تفتیش عقاید دامن زدند. شگفت آنکه صداقت این تازه مسیحیان در تغییر دین خود زیر سوال بود، چون بسیاری برای باقی ماندن در اسپانیا قصر تعمید را پذیرفته بودند. نام آنها و فرزندگانشان اسناد دادگاه تفتیش عقاید را در قرن‌های 16 و 17 پر کرده است. تفتیش عقاید اسپانیایی در دنیای جدید. دستگاه تفتیش عقاید شعبه های را نیز در سر تا سر امپراتوری اسپانیا که در اوج خود شامل آمریکای مرکزی، مکزیک، بسیاری از جزایر کارائیب و نیمی از آمریکای جنوبی میشد، تأسیس کرد. ادارات تفتیش عقاید اسپانیایی در لیما، مکزیکو سیتی و جاهای دیگر وجود داشت. در دنیای جدید تفتیش عقاید از روش‌های دستگاه تفتیش عقاید در اسپانیا پیروی می‌کرد. جاسوسان در همه جا در مورد رفتار ساکنان به ماموران تفتیش عقاید گزارش می‌دادند. آنچه مردم می‌گفتند، آنچه می‌خوردند و آنچه می‌پوشیدند می‌توانست وجوه محکوم کننده اعمال مذهبیشان را آشکار سازد. دستگاه تفتیش عقاید در دنیای جدید طیف گسترده‌ای از قربانیان را می‌یافت که زندان‌هایش را پر کنند و مقامات کشوری را به سوزاندن تازه مسیحیان و مجازات انواع دیگر گناهکاران مشغول نگه می‌داشت. بسیاری از تازه مسیحیان در قاره آمریکا، به ویژه کسانی که به کارهای تجاری مشغول بودند، جزئیات پیشینه مذهبی خود را پنهان می‌کردند. زیرا شهروندان اسپانیایی آلوده به خون یهودی حق مهاجرت به دنیای جدید را نداشتند. اما از آنجا که این تازه مسیحیان با بازرگانان در اسپانیا و جاهای دیگر معامله داشتند، دستگاه تفتیش عقاید غالباً می‌توانست رد فعالیت‌های آنها را بگیرد و محل جدید اقامت آنها را پیدا کند. هنگامی که تازه مسیحیان در دنیای جدید شناسایی می شدند، با
بازداشت و در دادگاه‌های تفتیش عقاید محلی محاکمه می‌شدند. بسیاری از آنها به دست مقامات کشوری سوزانده می‌شدند. اموالشان را دستگاه تفتیش عقاید مصادره می‌کرد و بخشی از ثروتشان با کشتی به اسپانیا بازگردانده می‌شد. ماموران تفتیش عقاید در دنیای جدید علیه مسیحیانی نیز که مرتکب اعمالی می‌شدند که در آن زمان جرم تلقی می‌شد، نظیر توهین به مقدسات، جادوگری یا زندگی مشترک با افراد بومی اقدام می کردند. این جرم آخری زیاد اتفاق می افتاد، زیرا تعداد زنان اسپانیایی که به دنیای جدید مهاجرت می کردند زیاد نبود. اما کلیسا به چنین آمیزشی با افراد بومی با ناخشنودی شدید می نگریست و بسیاری از اسپانیایی ها به گناه زندگی مشترک با بومیان از سوی دستگاه تفتیش عقاید تازیانه می خوردند. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا ملوانان پروتستان را مجازات می کند. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیا در دنیای جدید به ویژه در پیگرد و آزار پروتستان ها سختگیر بود و همه آنها را بدعت‌گذار به حساب می آورد. پروتستان هایی که دستگاه تفتیش عقاید با آنها برخورد می کرد در اصل ملوانان انگلیسی بودند که به دلایل ملی گرایانه و مذهبی از اسپانیایی ها نفرت داشتند و می‌خواستند به لحاظ تجارتی به آنها خسارت وارد کنند و خواهان تصاحب ثروت آنها بودند. این ملوانان رد ناوگان خزائن اسپانیایی را که سالی دو بار مقادیر کلانی طلا و نقره را از دنیای جدید به اسپانیا حمل می‌کردند می‌گرفتند. مسیر و زمان حرکت ناوگان خزائن سال به سال کمی تغییر می‌کرد. دریانوردان مشهور قرن 16 نظیر سر فرانسیس دریک و سر والتر رالی هوش و ذکاوت و هنر دریانوردی خود را در برابر کشتی‌های خزانه‌دار و کشتی‌های جنگی محافظ آنها آزمودند. هر ملوانی که به بخشی از این ثروت اسپانیایی دست می‌یافت و آن را به انگلستان می‌برد، یک قهرمان ملی به حساب می‌آورد. تعداد اندکی از این ماجراجویان انگلیسی در کار خود موفق شدند، اما بسیاری ناکام ماندند و کسانی که اسیر می‌شدند به عنوان بدعت‌گذار محاکمه و به دستور دستگاه تفتیش عقاید در دنیای جدید در چوبه مرگ سوزانده می شدند. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیایی در پرتغال. حکومت اسپانیا بین سالهای 1580 و 1640 حکومت پرتغال را نیز تحت کنترل داشت. در نتیجه ادارات تفتیش عقاید را در لیسبون و چند شهر دیگر دایر کرد. دادگاه‌های تفتیش عقاید به سرعت علیه تازه مسیحیان پرتغال که در سال 1497 مجبور شده بودند به طور دست جمعی تغییر مذهب دهند اقدام کرد. یهودیان اسپانیایی را نیز که در نتیجه اخراج از اسپانیا در سال 1492 به پرتغال رفته بودند زیر نظر قرار داد. داستان تفتیش عقاید در پرتغال، محاکمات، مجازات‌ها، سوزاندن‌ها و مصادره اموال درست مانند اسپانیای سال‌های 1580 تا 1640 بود. دستگاه تفتیش عقاید اسپانیایی از جهت دامنه اقداماتش در اسپانیا، دنیای جدید و پرتغال مهمترین نهاد منحصر به فرد در جامعه اسپانیا شد که حتی غالباً با اقتدار پادشاه به رقابت و چالش برمی‌خواست. چنین موقعیتی بدین سبب امکان پذیر شد که جانشینان فردیناند یا به امپراتوری بی‌علاقه بودند یا به طور فزاینده کنذهن و سست عنصر بودند، به طوری که دومینیکن‌های قدرتمند که سوپریما یا مرجع عالی را در مادرید تحت کنترل داشتند به راحتی بر آنها مسلط می‌شدند. در واقع در پایان قرن 17 هیچ فرمانی از جانب پادشاه چه دینی و چه غیر دینی قدرت اجرای قانونی نداشت مگر آنکه از سوی مفتش اعظم تمهیز می‌شد. این مردان سرانجام اداره امور مالی سلطنتی را نیز در اختیار گرفتند. از آنجا که دستگاه تفتیش عقاید در اسپانیا عمدتاً مستقل از روم بود، شخص مفتش کل سیاست کلیسا و دولت را در تمام سرزمین‌هایی که تحت تسلط اسمی پادشاهان اسپانیا بود تعیین می‌کرد. این ماموران تفتیش عقاید متوجه بودند که با کنترل اطلاعاتی که معمولاً در دسترس بود می‌توانند دولت را کنترل کنند. ترس از سرایت آیین پروتستان آنها را واداشت که در سال 1570 تحصیل اسپانیایی ها را در دانشگاه های خارجی ممنوع سازند. به همین ترتیب به خارجیان به ندرت اجازه تحصیل در اسپانیا را می دادند و با نظارت بر محتوای هر رشته درسی که ممکن بود مرجعیت انجیل را زیر سوال برد، از جمله پزشکی، علوم طبیعی، فلسفه و علوم انسانی،
ذهن و فکر اسپانیایی ها را تحت کنترل شدید قرار می دادند. در میانه قرن 16 هم کلیسا فهرستی از کتاب های ممنوعه فراهم آورد. این فهرست ایندکس نامیده می شد و دستگاه تفتیش عقاید از چنین فهرستی به منظور کنترل افکار کاتولیک ها به وسعت استفاده می کرد. کشتی هایی که در بنادر اسپانیا پهلو می گرفتند برای کالای غیر مجاز از جمله کتاب هایی که دستگاه تفتیش عقاید ورودشان را به کشور مجاز نمی شمرد مورد بازجویی قرار می گرفتند. ماموران دستگاه تفتیش عقاید برای سفیران کشورهای خارجی که در مادرید اقامت داشتند پی در پی مزاحمت ایجاد می کردند. آنها را از انجام مراسم مذهبی باز می داشتند و اغلب در پی مطالب ممنوعه بسته های پستیشان را وارسی می کردند. نتیجه این سیاست ها این بود که دستگاه تفتیش عقاید تا تهاجم سپاهیان فرانسوی در اوایل قرن 19 از طریق مرجع عالی سوپرما به کنترل افکار در اسپانیا می پرداخت. اجرای حکم دادگاه تفتیش عقاید. در حالی که حیات فکری کشور دچار انجماد شده بود، فضای مذهبی کشور شاهد صحنه‌های نمایشی مراسم اجرای حکم دادگاه تفتیش عقاید بود. مراسمی که در آن جرایم بدعت‌گذاران و مجازات‌های تعیین شده برای آنها رسماً اعلام می‌شد. این مراسم به تشریفات باشکوهی تبدیل شد که حکومت آن را برپا می‌کرد و قصد از آن نشان دادن قدرت و اقتدار دستگاه تفتیش عقاید به مردم بود. مراسم اجرای احکام در اسپانیا معمولاً در یک روز جشن بزرگ نظیر تاجگذاری یا شاید یک عروسی سلطنتی برگزار می شد. زمان و مکان مراسم را از یک ماه پیش اعلام می کردند. تدارکات گسترده ای دیده می شد تا جایگاه تماشاچیان و پرچمها و بیرقها به حد کافی تأمین شود و از مهمانان داخلی و خارجی دعوت به عمل آید. در روز اجرای مراسم تماشاگران برای به دست آوردن جای بهتر زودتر حضور پیدا می کردند. جایگاه مخصوصی برای خانواده سلطنتی، سفیران خارجی و دیگر بزرگان در نظر گرفته می شد. معمولاً جایگاه جداگانه ای برای ماموران تفتیش عقاید و همراهانشان در نظر گرفته می شد که با پرچم‌های سبز مخصوصی که در کنار جایگاه آنها به اهتزاز در می آمد مشخص می گردید. ترتیبات عادی تری برای تامین نیاز جمعیت انبوهی که برای دیدن مراسم می آمد در نظر گرفته می شد. نخستین مرحله رژه با لباسهای پرزرق و برق و عصاهای کاغذی بود. غالبا مراسم عمومی و بزرگ آیین عشای ربانی برگزار و موعظه ایراد می شد. سپس مجازات ها اعلام می گردید. کسانی را که به مرگ محکوم شده بودند به میان جمعی می آوردند که سان بنیتو به تن داشتند، قباهای بیاستین منگوشی که جهنم را مجسم می کردند و گمان می رفت مقصد کسانی است که قرار بود در آتش سوزانده شوند. خود واژه سان بنیتو به معنای ناآمرزیده است. مراسم اصلی سوزاندن در وسط میدان شهر انجام می شد تا شاه و همراهانش و همینطور جمعیت گرد آمده در شور و هیجان آن سهیم شوند. این مراسم عمومی و پرزرق و برق اجازه می‌داد که هر کسی در آن شرکت و قدرت و اختیار کلیسا بر جان مردم را از نزدیک مشاهده کند. با حذف طبیعی تعداد تازه مسیحیانی که در این مراسم در آتش سوزانده می‌شدند کاهش یافت، در حالی که تعداد دیگر خلافکارانی که مجازات می‌شدند به نسبت رو به افزایش گذاشت. اسناد دستگاه تفتیش عقاید در مادرید نشان می‌دهد که بین سال‌های 1780 و 1820 از 5000 موردی که در دادگاه حاضر شدند تنها 16 مورد جرایم مرتبط با تازه مسیحیان بود. آنها آنچرا که برای اسپانیا خطر نفوذ بیگانه بود حفظ کرده و مردم را هم در این کار مشارکت داده بودند. بقایای دستگاه تفتیش عقاید در اسپانیا تا قرن 20 بر جا ماند. با آنکه یهودیان دیگر در اسپانیا زندگی نمی کردند، مسئله خلوص نژادی هنوز هم دست از سر غیر یهودیان بر نمی داشت. بر اساس این قانون فرزندگان یهودیان و عرب مغربی از داشتن مشاغل دولتی محروم بودند. در نیمه قرن 16 هم دستگاه تفتیش عقاید این سیاست را در همه موارد اعمال می کرد و به امور اجتماعی نظیر ازدواج نیز بست می داد. با آنکه سنت تحقیق در مورد اصل و نسب افراد در سال 1835 رسماً لغو شد، در ضمیر اسپانیایی ها چنان ریشه دوانده بود که سنجه های خلوص نژادی همچنان ادامه پیدا کرد و حکومت ناگزیر شد یک بار دیگر در سال 1865 آن را مردود اعلام کند. با وجود این ترس از آلودگی نژادی تا قرن 20 نیز ادامه پیدا کرد. تنها در سال 1992، 500 سال پس از اخراج یهودیان از اسپانیا، شاه خوان کارلوس رسماً کنیسه‌ای را در مادرید بازگشایی کرد و از فرزندگان یهودیان اخراج شده در قرن 15 برای بازگشت به سرزمین نیاکانشان دعوت رسمی به عمل آورد. این تاریخ طولانی تفتیش عقاید اسپانیایی یادآور نیروی ماندگار نابردباری و خوشمغزی است که حتی در شرایط عدم حضور گروهی که این احساسات علیه آنهاست به حیات خود ادامه می‌دهد. تفتیش عقاید اسپانیایی این را نیز آشکار می‌سازد که چگونه هدف اصلی که مخالفت با بدعت‌گذاری بود، جای خود را اگر نه در سیاست مدون و اعلام شده، به وسوسه گرفتن ثروت بخش بزرگی از جمعیت در درون اسپانیا بخشید. تاریخ تفتیش عقاید در دیگر کشورها نیز نشان دهنده تمایل به دستیابی به هدف‌هایی است که غیر از هدف‌هایی بود که در ابتدا پاپ اینوکتیوس سوم مشخص کرده بود.
Oh,